ساعت 7 شامگاه به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شمایی که در این ساعت از سه‌شنبه 4 آذر 1393 برابر با 25 نوامبر مجله شبانگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی رادیو فردا از رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان رو به مدت 45 دقیقه به شما تقدیم می‌کنم. شما هم در این مجله هستیم. در ابتدای مجله قبل از هر چیز ببینیم آخرین خبرها از چهارگوشه ایران و دنیا چیه. مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیوست از آخرین خبرها برای ما میگه. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز سه‌شنبه گفت در قضیه هسته‌ای دشمن نتوانست و نخواهد توانست ایران را به زانو درآورد. وی در دیدار با شرکت کنندگان کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام سخن می‌گفت افزود آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند تا ایران را به زانو درآورند، اما نتوانستند و در آینده نیز نخواهند توانست. ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز سوم آذر ماه توافق کردند که مهلت مذاکرات هسته‌ای را تا پایان ماه ژوئن سال 2015 مصادف با تیر ماه سال 1394 تمدید کنند. در ادامه واکنش ها به مذاکرات وین، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای ایران را اقدامی عاقلانه توصیف کرد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف خبر داد. وی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران گفت در نهایت توافقی محقق خواهد شد که در آن حقوق ایران رعایت شده باشد. اعتراض‌ها در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا به درگیری‌های میان معترضان و پلیس ضد شورش منجر شد. معترضان به سوی ماموران پلیس سنگ و بطری پرتاب کرده و نیروهای ضد شورش نیز برای مقابله با معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. اعتراض‌ها در فرگوسن روز دوشنبه در پی تبرئه مامور پلیسی آغاز شد که مسئول کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست در این شهر است. این افسر پلیس مرداد ماه گذشته مایکل براون 18 ساله را با شلیک 12 گلوله کشته بود. 80 تن از دانشجویان دانشگاه جهرم در استان فارس در پی مسمومیت غذایی راهی مراکز درمانی شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر علت مسمومیت این دانشجویان غذایی بوده که در رستوران دانشگاه تهیه شده است. با این حال مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم از بررسی موضوع توسط گروهی ویژه خبر داده و اظهار نظر قطعی در این باره را به پایان آزمایش‌های لازم موکول کردند. انتخابات ریاست جمهوری در تونس به دور دوم کشیده شد. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه در این کشور نشان می‌دهد که هیچ یک از دو نامزد برتر موفق نشدند 50% آرا را برای پیروزی در انتخابات کسب کنند. بر این اساس منصف المرزوقی رئیس جمهور فعلی حدود 33% آرا و باج قائد از سپسی رئیس حزب سکولار ندای تونس حدود 39% آرای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه دسامبر ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. رضا.
ممنونم مهتاب. خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی‌راد و در این مجله شامگاهی به این رویدادها می‌پردازیم. جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو از نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 ناراضی‌اند. نگاهی می‌کنیم به مواضع و تفسیر آنها از تمدید توافقنامه ژنو. یک حکم اعدام در ایران. سهیل عربی یک کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت به اتهام سب نبی یا آنچه توهین به مقدسات خوانده می‌شود به اعدام محکوم شد. در تهران 15,000 بیخانمان و کارتون خواب زندگی می کنند. مراکز نگهداری بیخانمان ها در تهران تنها گنجایش میزبانی از 3,000 تن را دارد. از تازه های دنیای ورزش میشنویم. در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو داریم که شما شنونده رادیو فردا در اون بیشترین سهم رو داریم. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. یک روز پس از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای، بیشتر جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو در ایران نسبت به نتیجه به دست آمده ابراز ناخرسندی کردند و آن را توافق بر سر تمدید تحریم‌های ایران تفسیر کردند. ایران و کشورهای طرف مذاکره در گروه 5 به علاوه 1 شامگاه دوشنبه 3 آذر در وین توافق کردند تا مذاکرات هسته‌ای را حداکثر تا 7 ماه دیگر ادامه دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در نخستین واکنش‌های داخلی به خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، روز سه‌شنبه 4 آذر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع شرکت کنندگان همایشی تحت عنوان جریان‌های تکفیری از دیدگاه علمای اسلام تنها گفت که آمریکا و کشورهای به گفته او استعمارگر اروپایی نتوانستند ایران را در قضیه هسته‌ای به زانو درآورند و نخواهند توانست در آینده نیز این کار را انجام دهند. پیش از این آیت الله خامنه ای نسبت به نتایج گفتگوهای هسته‌ای ابراز بدبینی کرده بود، اما گفته بود که با ادامه مذاکرات مخالفتی ندارد. اما بیشترین واکنش‌های منفی از سوی جریان‌های سیاسی عمدتاً تندرو و محافظه‌کار در مجلس و فضای رسانه‌ای وابسته به این جریانات ایراد شده است. حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و این کشور را غیر قابل اعتماد خواند.
چگونه میتوان به دولت مردانی که منافع ملی ملت آمریکا را قربانی منافع نامشروع رژیم صهیونیستی مینمایند اعتماد کرد؟
همچنین محمد رضا باهنر، دبیر کل جریان محافظه‌کار جبهه پیروان خط امام و رهبری، خواهان ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد و افسود که علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات زیاده خواهی کشورهای غربی بود. در واکنش دیگر حمید رسایی، عضو جبهه پایداری، از جریانات سیاسی تندرو در مجلس شورای اسلامی با ابراز تشکیک در مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین گفت: نمی‌دانیم در آنجا چه اتفاقی افتاده که آمریکایی‌ها راضی هستند. این نماینده اصولگرا در مجلس مدعی شد که بعد از توافق هسته‌ای ژنو در ایران گرانی بیشتر شد، کارخانه‌های بیشتری پلمب شدند و تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع شدند. اما در فضای رسانه‌ای عمدتاً نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار و تندرو نیز بیشتر آنها در تحلیل‌های خود تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را سرزنش کردند و برخی به طور تلویحی آن را شکستی در توافق جامع هسته‌ای تفسیر کردند. در رأس این جریان رسانه‌ای، روزنامه کیهان چاپ تهران در تحلیلی نوشت: بعد از 1 سال کدخدای جهان قابل اعتماد نبود و تحریم‌ها تمدید شدند. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه 3 آذر در برنامه تلویزیونی که از شبکه 2 سیما پخش شد نیز انتقادهایی به طرفای مذاکره کننده هسته‌ای ایران داشت و از بی‌اعتمادی ایران نسبت به طرف مقابل سخن گفت.
عملکرد گذشته دنیای غرب نشون داده که عملا هر جایی که خواستن بلافاصله زیر مذاکرات زدن، تخریبی عمل میکنن در ارتباط با مذاکرات که روزهای اخیر هم دیدیم.
اما در آن طرف میدان و در جریان‌های سیاسی میانه رو و نزدیک به دولت حسن روحانی، برعکس جریان مقابل بیشتر از تمدید توافق نوشتند تا از تمدید تحریم‌ها. ایران و کشورهای طرف گفتگو در گروه 5 به علاوه 1 شامگاه دوشنبه 3 آذر پس از ماها مذاکره اعلام کردند که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده و توافق کردند تا این مذاکرات را تا حداکثر 7 ماه دیگر ادامه دهند.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد واکنش جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو در ایران به آنچه که در وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای گذشت و به دست آمد. اما در مورد همین موضوع در وبسایت ما radiofarda.com می‌تونید خبرهای بیشتری رو هم دنبال کنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. حکم اعدام سهیل عربی، کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت، به اتهام آنچه که جمهوری اسلامی سب نبی و ائمه اطهار یا توهین به مقدسات توصیف میکند در دیوان عالی کشور تایید و پرونده وی به اداره اجرای احکام ارسال شده. چنین حکمی نخستین مورد در نوع خود در نظام مذهبی حاکم بر ایران نیست. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
فرزند 5 ساله‌اش همچنان در انتظار اوست. ماهی فقط یک بار، آن هم تنها برای 20 دقیقه، اجازه می دهند پدرش را ببیند. همسر سهیل عربی می گوید دخترش فقط می خواهد بابا بیاید مدرسه دنبالش. سهیل عربی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنز منتشر می کرد. وی و وکیلش وحید مشکانی فراهانی با اعتراض به اتهامی که جمهوری اسلامی سب النبی یا توهین به پیامبر تعبیر می‌کند، این اتهام را تکذیب کردند. نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی که روز دوشنبه موفق به ملاقات حضوری با او شده، می‌گوید همسرش فقط به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات سب النبی شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیسبوکیش وجود ندارد. سهیل عربی به گفته همسرش عکاس است و 30 سال دارد و در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می برد. نسترن نعیمی گفته است که سهیل 15 دی پارسال بازداشت شد و بعد از 2 ماه انفرادی در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و در دادگاه کیفری به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد. حکم 3 سال زندان اواخر مهر ماه توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و حکم اعدام اخیراً توسط دیوان عالی. اما در عصر حاضر احکامی اینچنین را چگونه میتوان توجیه کرد؟ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی در نیویورک.
یک نکته خیلی مهم در مورد تعداد فزاینده احکام اعدام برای ارتداد یا توهین به مقدسات، آنچه هست که اعتراض سالها بهش شده از فعالان حقوق بشر و اون ابهام در قوانین هست. وقتی که کلماتی مانند ارتداد، مفسد فی الارض، توهین به مقدسات با حکم‌های شدیدی در حد اعدام روبرو میشیم در متن قانون، به هیچ وجه واضح نیست که با چه توجیهاتی و دقیقاً چه نوع اعمالی شامل این احکام خواهد شد. در نتیجه میبینیم که در همین 1 سال اخیر افراد بسیاری که بسیار هم از همدیگه متفاوت بودند، یا به خاطر فعالیت‌های اینترنتی چیزی که روی کامپیوترشون نوشتن یا نگه داشتن، یا به خاطر تفکراتی که در سطح هواداران و دوستدارانشون ترویج می‌کردند، به این گونه اتهامات متهم و به اعدام محکوم شدند و این دقیقاً یک نوع حالت قرون وسطایی داره.
پیشتر پرونده‌های مشابه دیگری حاوی موارد اتهامی توهین به مقدسات یا ارتداد در نظام مذهبی حاکم بر ایران گزارش شده بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه سال گذشته 9 ماه پیش از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام روح الله توانا را به اتهام سب النبی لغو کند. فخری جمالی، مادر روح الله توانا، در همان زمان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مبنای حکم اعدام یک ویدیوی خصوصی بوده که روح الله توانا از خودش و برادرش در خانه در حال شوخی و در حالی که تحت تأثیر مشروبات الکلی بوده ضبط کرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روح الله توانا 34 ساله، مهر ماه 1390 به دنبال دستگیری در خانه‌اش در مشهد 3.5 ماه در سلول انفرادی حبس و بعد به زندان وکیل‌آباد شیراز منتقل شد. دکتر کامران عیازی، دندانپزشک و وبلاگ‌نویس، متأهل و دارای 3 فرزند، مورد دیگری است که در بهمن سال 1389 در مطب خود در شیراز به اتهام اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات دستگیر و به 9 سال حبس و 160 ضربه شلاق محکوم شد. وی که اینک 4 سال است در حبس است، بنابر گزارش ها پروندهش در مورد اتهامات سب النبی و ارتداد به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. و مورد دیگر، محسن امیراصلانی نویسنده 12 کتاب بود که مهر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات یا همان سب النبی و ارتداد اعدام شد. وی 37 سال داشت، متأهل و دارای یک فرزند 2 ساله بود. با توجه به چنین قوانین و احکامی چگونه میتوان در نظام مذهبی حاکم بر ایران به آینده امیدوار بود؟ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی در نیویورک.
امید من به آینده به خود جامعه ایران هست. به هر حال باید 2 نوع اقدام صورت بگیره. یکی اقدامات اصلاحی در سطح قانون قوه قضاییه و قوه مقننه، ولی این گونه اصلاحات فقط وقتی به وجود خواهد اومد که جامعه بتونه نمایندگان حقیقی و واقعیش رو در این مراجع داشته باشه که از حقوق اونها دفاع کنن و همچنین در سطح سیاسی هم یک عزم ظهور کنه که متوجه بشه که این قوانین با واقعیت جامعه ایران هیچ همخوانی ندارن. ولی قوه قضاییه به نظر میاد مخصوصا در 1 سال گذشته بسیار راه و هموار کرده که تفسیرهای بسیار تندرو و افراطی از این قوانین موجب به صدور احکام اعدام بشن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اگه خواستید صداتون از رادیو فردا پخش بشه و نظرتون رو خودتون بگید با صدای خودتون تا شنوندهای ما بشنوند، شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. 2-0-42-02-21-12-21-12 منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. به گفته شهردار تهران محمد باقر قالیباف، در تهران 15,000 بیخانمان و یا کارتون خواب زندگی می کنند، در حالی که ظرفیت مراکز نگهداری بیخانمان ها در تهران تنها گنجایش میزبانی از 3,000 تن را دارد. این در حالی است که با آغاز فصل زمستان احتمال مرگ و یخزدگی در کمین 12,000 بیخانمان تهران است. بشنویم در این باره گزارش رضا جمالی رو.
سرما در کمین 12,000 بیخانمان در تهران است، کسانی که از آنها به عنوان کارتون خواب نام میبرند. اما این 12,000 نفر تمام کارتون خوابهای تهران نیستند و اونطور که شهردار تهران محمد باقر قالیباف چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی عنوان کرد، تعداد کارتون خوابهای تهران 15,000 نفرند.
بنده معتقدم امروز شهر تهران متاسفانه حدود 15,000 کارتون خواب داره.
به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس آمارها 15% کارتون خوابهای تهران را زنان تشکیل می‌دهند. در میان این افراد بی خانمان گروه‌های سنی 18 تا 90 سال دیده می‌شود. اکثر آنها در حاشیه تهران و در مناطق بی‌دفاعی شهری حضور دارند. بر پایه آماری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، 80% کارتون خوابها معتاد هستند و عواملی همچون فقر، اعتیاد و مشکلات خانوادگی از دلایل اصلی بی خانمان شدن آنها است. البته به گفته شهردار تهران محمد باقر قالیباف، در میان کارتون خوابهای تهران از مترجم کتاب تا افراد جبهه رفته نیز میتوان مشاهده کرد.
ما تو اینا افرادی رو داریم که مترجمن، 4 جلد 5 جلد کتاب ترجمه کردن. من عزیزی رو اون شب اینجا دیدم که وقتی من رو صدا کرد با لهجه مشهدی و به من گفت حاج باقر، این یعنی ادبیات جبهه و جنگ. بعد دیدم که از بچه‌ی ماست که تو عملیات بدر با ما بوده.
با اینکه مسئله بی خانمانی و کارتون خوابی پدیده نوظهوری در ایران نیست، اما روند افزایش زنان کارتون خواب و مسئله روابط جنسی پرخطر با آنها علاوه بر معضلات پزشکی و بهداشتی، تولد کودکان بی سرپرست و بی هویت را نیز در پی داشته است. به گفته احمد دنیا مالی از اعضای شورای شهر تهران، در چند سال گذشته تعداد کارتون خوابهای تهران 3 برابر شده است و فرایند تولد نوزادان در خرابه ها و زیر پل های شهر به معضلی نگران کننده تبدیل شده است. همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خواستار حضور دادستانی در موضوع کارتون خواب ها شده، چرا که به گفته او نگهداری افراد بدون ضابطه تخلف است.
آنطور که مسئولان شهرداری اعلام کردند، ظرفیت پذیرش بی‌خانمان‌ها در مراکز نگهداری حد اکثر تا 3000 نفر است و این در حالی است که تعداد بی‌خانمان‌های تهران 15000 نفر اعلام شده است. با این حال مدیر عامل سازمان رفاه اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری مهر گفته است که هیچ کارتون خوابی به خاطر سرما و یخ زدگی جان خود را از دست نداده است. این مقام شهرداری تهران علت مرگ برخی از کارتون خواب‌ها را مصرف بالای مواد مخدر و یا به گفته او اووردوز عنوان کرده است. در چند سال گذشته اخبار ضد و نقیضی از مرگ تعدادی کارتون خواب در شب‌های سرد زمستان در تهران و چند شهر دیگر منتشر شد، اما مسئولان شهرداری مرگ آنها را مرتبط با مصرف مواد مخدر اعلام کردند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم در مورد تعداد بی خانمان‌ها و یا کارتون خواب‌ها در تهران و مشکلاتی که پیش روی اونهاست با آغاز فصل زمستان. اگر در این باره هم نظری دارید منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امتحان کنین، اگه تا به حال عضو صفحه فیسبوک ما نبودین و به این صفحه سری نزدین، برید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید، ممکنه خوشتون بیاد. در این صفحه بیش از 1,296,000 نفر عضو هستن. میتونید در بحثایی که بین کاربران این صفحه در مورد خبرهایی که به اشتراک گذاشته میشه در بحث اونها شرکت کنید و شما هم بخشی از این جامعه مجازی باشید. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است برابری زن و مرد برخلاف طبیعت است، چرا که طبیعت آنها با یکدیگر فرق می‌کند. این اظهار نظر با خشم گروهی از مدافعان حقوق برابر زن و مرد و نیز بازتاب جهانی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
آنچه شنیدید سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کنفرانسی بین‌المللی در شهر استانبول بود. آقای اردوغان گفته است گاهی اینجا میگویند زن و مرد برابر هستند، ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست‌تری است. اردوغان با تاکید بر برابری زن در برابر قانون گفته است ترجیح می‌دهد به جای واژه تساوی برای زنان از واژه معادل استفاده کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده که دین اسلام جایگاه زن را تعریف کرده است، مادری. به گفته او برخی این مفهوم را متوجه می شوند و برخی متوجه نمی شوند. رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که مفهوم مادری را نمی توان به فمینیست ها توضیح داد، چرا که آنها این مفهوم را نمی پذیرند. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد این سخنان رئیس جمهور ترکیه می گوید
حزب اسلامی بر سر کار هست و رهبر اون حزب اسلامی که رئیس جمهور کشور هم هست رسما اعلام بکنه که زنان به هیچ وجه با مردان برابر نیستن و فمینیست ها متهم قرار بده، فقط میتونه نگرانی بسیار بسیار جدی رو ایجاد بکنه در جامعه و همینطور که دیدیم زنان ترکیه به شدت نسبت به این ابراز نظر ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که بلاواسطه ترین نتیجه این امر گسترش خشونت علیه زنان و به اصطلاح مشروعیت یافتن بیشتر خشونت علیه زنان خواهد.
وبسایت روزنامه ترکیه حریت نوشته است که فعالان حقوق زنان و گروهی از وکیلان از زمانی که اردوغان در مقام نخست وزیری بوده است از رویکرد و افزایش اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه او در این مورد انتقاد کردند. هولیا گلبهار وکیل و فعال حقوق زنان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که نظرات آقای اردوغان قانون اساسی ترکیه و قوانین عمومی آن و کنوانسیون‌های بین‌المللی برابری جنسیتی را که ترکیه به آنها پیوسته نقض کرده است و این سخنان به تلاش‌های فزاینده برای کاهش خشونت علیه زنان در این کشور کمک نمی‌کند. خانم گلبهار با تأکید بر اینکه چنین اظهار نظرهایی از سوی مقامات دولتی در بی‌توجهی به برابری میان زنان و مردان نقش مهمی در افزایش خشونت علیه زنان بازی می‌کند، گفته است این اظهار نظرها حضور زنان را در زندگی روزمره از سیاست تا هنر و از عرصه‌های علمی تا ورزشی هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌های نشست اقتصادی جهان، موقعیت ترکیه از نقطه نظر فاصله زن و مرد در سال‌های گذشته تنزل کرده و در میان 136 کشور جهان در رتبه 120 قرار گرفته است. مرداد درویش بود.
اصولاً هرچه در جامعه نابرابری بین زنان و مردان بیشتر باشه، خشونت علیه زنان گسترده‌تره و اگر یک دولتی رسما این نابرابری رو ازش دفاع کنه و مبلغش باشه، در واقع غیر از شرایط ساختاری که چه در سطح خانواده چه در سطح اجتماع خشونت علیه زنان رو فراگیر میکنه، به نوعی ایدولوژی رسمی زن ستیزی هم میتونه در نهادینه کردن خشونت علیه زنان رو شدت ببخشه.
اما این اولین اظهار نظر رجب طیب اردوغان در مورد زنان نیست. آقای اردوغان در سال 2012 زمانی که پست نخست وزیری ترکیه را در اختیار داشت، سخت جنین را معادل قتل توصیف کرد و علیه زایمان به شیوه سزارین سخن گفت. او در سال 2012 خواسته بود تا زنان لااقل 3 فرزند داشته باشند و از ازدواج زود هنگام دختران حمایت کرده بود. پس از آن اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در مشاغل دولتی و در دانشگاه‌ها را حذف کرد. خبرگزاری فرانسه از قول کنشگران در ترکیه نوشته است که اظهارات مقام‌های دولتی ترکیه در مورد زنان و نحوه برخورد با آنها به خشونت‌ها در سال‌های گذشته دامن زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و با اتکا به آمار سازمان‌های غیر دولتی ترکیه، در نیمه اول سال 2014 میلادی بیش از 200 زن در ترکیه بر اثر خشونت‌های خانگی کشته شدند، در حالی که بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت خبری تودی زمان ترکیه، این آمار در 9 ماه اول سال 2013 136 زن بوده است و بنابراین گزارش در سال 2012 155 زن در ترکیه بر اثر خشونت خانگی کشته شدند.
رویا کریمی مجد بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی این ساعت همراه با فریبرز غریب.
بعد از پس گرفتن میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان از ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته به دلیل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، رایزنی ها برای رفع این مشکل آغاز شده است. رباب شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته کارگروهی در وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان خانواده در ورزش تشکیل شده و همچنان پیگیر حضور بانوان در ورزشگاه ها هستیم. رئیس فدراسیون والیبال ایران هم برای رایزنی با مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا در این باره قرار است به تایلند سفر کند. بازیکنان ملی پوشی که کارت‌های معافیت سربازیشان مشکل دارست از همراهی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا محروم هستند. خبرگزاری فارس با نام بردن از مهرداد پولادی و حسین ماهینی بازیکنان سابق تیم ملی در این باره نوشته سرباز فراری ها با تیم ملی به جام ملت ها نمی روند. با توجه به بخشنامه های سازمان وظیفه عمومی ناجا، فدراسیون فوتبال نام هیچ کدام از بازیکنانی که کارت های معافیتشان دچار مشکل شده در فهرست تیم ملی مندرج نکرده است. رقابت های جام ملت های آسیا 2015 اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا آغاز می شود. قرعه کشی رقابت های فوتبال کوپا آمریکا جام ملت های آمریکای جنوبی دیشب در شیلی انجام شد و 10 کشور این منطقه به اضافه 2 کشور میهمان مکزیک و جامائیکا به 3 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. در گروه 1 شیلی میزبان با اکوادور، بولیوی و مکزیک هم گروه شد. در گروه 2 آرژانتین، اوروگوئه، پاراگوئه و جامائیکا قرار گرفتند و در گروه 3 برزیل، پرو، کولومبیا و ونزوئلا رقابت خواهند کرد. مسابقات فوتبال کوپا آمریکا 2015 تابستان آینده به میزبانی کشور شیلی برگزار خواهد شد. و امشب در آغاز هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 8 مسابقه انجام می شود که در حساس ترین دیدار در گروه 5 منچستر سیتی برای زنده نگه داشتن امیدش به صعود میزبان تیم از پیش صعود کرده بایر مونیخ است. من سیتی در این بازی هر نتیجه‌ای بجز پیروزی کسب کند از صعود باز خواهد ماند. در بازی دیگر این گروه زسکا موسکو میزبان آس روم است. دو مسابقه پاریس سن ژرمن با آژاکس در گروه 6 و شالکه 04 با چلسی در گروه 7 هم از دیگر بازی‌های مهم امشبند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به ساعت 7:30 شب در ایران رسیدیم و قسمت دوم مجله شامگاهی. سلام میکنم به شمایی که تازه با ما همراه شدین. هنوز 15 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی باقی مونده. در این فاصله هم مشروع خبرها رو میشنویم و بعد مجله صدای دیگر رو. اول نوبت خبرهای این ساعت مینا بهار مست اینجاست با مشروع خبرها. مینا
سلام شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت در قضیه هسته‌ای دشمن نتوانست و نخواهد توانست ایران را به زانو درآورد. آقای خامنه ای در دیدار با شرکت کنندگان کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام گفت آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند تا ایران را به زانو درآورند، اما نتوانستند و در آینده نیز نخواهند توانست. آقای خامنه‌ای پیشتر تأکید کرده بود که به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه یک خوشبین نیست، اما مخالفتی هم با آن ندارد. ایران و کشورهای 5 به علاوه یک روز سوم آذر توافق کردند که مهلت مذاکرات هسته‌ای را تا پایان ماه ژوئن سال آینده تمدید کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای را اقدامی عاقلانه توصیف کرد. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع بسیجان قوه مقننه گفت طبیعی است که با اختلاف‌های موجود میان دیدگاه‌های طرفین زمان کمک خواهد کرد تا کارها دقیق‌تر پیش روند. جلسه رأی اعتماد به محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی پست وزارت علوم فردا برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران فضای عمومی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی علوم مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده است که محمد فرهادی بتواند از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. همزمان عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس روز سه‌شنبه از موافق بودن اکثریت نمایندگان با وزیر پیشنهادی علوم خبر داده است. محمد قنبری فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان میگوید دانش آموزی که معلم خود را با چاقو به قتل رسانده متواری است و تلاش‌ها برای دستگیری او همچنان ادامه دارد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این دانش آموز زیر سن قانونی است و به همین دلیل پدر او به عنوان قیام قانونیش به داسرا احضار شده است. بر اساس این گزارش خانواده این دانش آموز گفتند که فرزندشان مشکل روحی دارد. محسن خشخاشی معلم فیزیک دبیرستان حافظیه در بروجرد روز شنبه اول آذر توسط یکی از دانش آموزان خود با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات درگذشت. انتخابات ریاست جمهوری در تونس به دور دوم کشیده شد. نتایج اولیه انتخابات روز یک شنبه در این کشور نشان می‌دهد که هیچ یک از دو نامزد برتر موفق نشدند 50% آرا را برای پیروزی در انتخابات به دست آورند. بر این اساس منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی حدود 33% آرا و باجی قائد از سبسی رئیس حزب سکولار ندای تونس حدود 39% آرا را به دست آوردند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه دسامبر ماه آینده برگزار خواهد شد. این اولین بار است که رئیس جمهوری تونس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. و در جریان حملات هوایی ارتش پاکستان در روز سه‌شنبه دست کم 20 شبه نظامی در مناطق مرزی شمال غربی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقام‌های پاکستان، این حملات هوایی توسط جت‌های جنگنده ارتش فلربستان وزیرستان شمالی انجام شد.
ممنونم مینا بهارمست بود و خبرهای این ساعت. اما همونطوری که وعده داده بودم، بعد از مشروح خبرهای این ساعت نوبت مجله صدای شماست، کاری از جان خاکزاد. و همیشه موضوع این مجله کسی نیست جز شما شنونده رادیو فردا. پیش از این که با جان و مجله صدای شما همراه شیم، من رضا ولیزاده ازتون خداحافظی میکنم. قراره خودمون رو هم فراموش نکنین. ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی برمیگردیم. تو این فاصله هر 30 دقیقه براتون یک بخش خبری داریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو نیست، اما در این برنامه شرکت دارد. در برنامه این هفته همکارم نوشین سید حسینی تهیه کننده و مجری برنامه چهار کنج، برنامه تازهی که از رادیو فردا پخش میشه، به معرفی برنامهش میپردازه. و همینطور فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، نیز مانند هفته هایی گذشته در مورد تازه های وبسایت و سوالاتی که شما با ما در میان گذاشتید در این برنامه حضور خواهد داشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
درود بر شما. اسفایش میکنم امروز شنبه 17 آبان ساعت 1:30 به وقت ایران هنوز داره برنامه ساعت 6 روز جمعه پخش میشه. خودتون میتونید بشنوید.
شما تلفن مستقیم ما دوستان هست 0042-02-21-12.
ممنون اگر رسیدگی کنید.
شنونده گرامی، درسته شما روز شنبه برنامه ساعت 6 رو میشنوید که از ساعت 12 ظهر به مدت 56 دقیقه پخش میشه. اما باید یادآوری کنم که برنامه ساعت 6 که همکارم نیوشا بغراتی اجرا میکنه، درسته روزهای جمعه ساعت 18 یا همان 6 بعد از ظهر به مدت 56 دقیقه از رادیو فردا پخش میشه که یک برنامه زنده است و شما شنوندگان گرامی میتونید که به طور زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو درباره موضوع از پیش تعیین شده بیان کنید و با میهمان برنامه که معمولا کارشناس اون موضوعی که از پیش تعیین شده نیز هست به بحث و تبادل نظر بپردازید. و در اینجا به پیامک یک شنونده پاسخ بدم. این شنونده از ما پرسیده که بگید که چگونه میتونیم به صدای رادیو فردا در اتومبیل گوش کنیم. دوستان عزیز، این سوال رو بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ دادیم. در ایران دوستان عزیز، صدای رادیو فردا رو در اتومبیل ها از طریق رادیویی که موج کوتاه داشته باشه میتونید گوش کنید و یا در محلی باشید که موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز صداش خوب میرسه و دچار پارازیت نیست. معمولا رادیوهای اتومبیل ها موج کوتاه ندارند، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم در ایران تعداد زیادی از شنوندگان ما که در اتومبیل به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنند از رادیوهای با موج کوتاه استفاده می‌کنند. با سپاس از توجه همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
مانند هفته های گذشته همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، تازه چه خبر در وبسایت ما؟
سلام جان، سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که میدونید رادیو فردا چه وبسایتش و چه رادیوش و چه صفحه فیسبوکش در این روزا تمرکز داره بر مذاکرات هسته‌ای و تمدید این مذاکرات. و سعی میکنه هرچه بیشتر نظرات کاربرا و همینطور گفتگو با صاحب نظرها و پوشش خبری داخلی و خارجی رو در این مورد منعکس کنه.
فرد، ما تماس هایی داشتیم از طرف مخاطبان، ایمیل هایی بر ما فرستادن در برنامه هفته گذشته درباره اینکه صفحه هومپیج وبسایت ما در کشورهای آسیای جنوب شرقی باز نمیشد و مشکلی بود. در این برنامه ما مطرح کردیم و ایمیل های تازه هم به دستمون رسیده که در ایالات متحده آمریکا و کانادا صفحه هومپیج ما باز میشه، ولی گاهی اوقات مخاطبان ما نمیتونن که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشن، یا به عبارتی وقتی کلیک میکنن روی بشنوید صدایی از کامپیوتر در نمیاد. این اشکال فنی رو چه باید کرد؟
اولا باید از کاربران عزیز تشکر کنیم که ما رو در جریان این اتفاقات قرار میدن، چون ما واقعا نمیتونیم خودمون بدونیم که سایت ما در فیلیپین یا مالزی دچار مشکل شده و این مشکلات حل شد و با چند تا از کاربرا که پیشتر تماس گرفته بودن ما بهشون ایمیل زدیم و گفتن الان سایت به روال عادی برگشته. در مورد صدا هم با بخش فنی تماس گرفتیم که اینو پیگیری میکنن.
فرد، آخرین سوال رو مطرح میکنم. در باره موضوع فلسفه ما مطالب چندی رو در وبسایتمون منتشر کردیم، از جمله گفتگویی بود که با رامین جهانبگلو داشتیم و همینطور مسائل دیگر از دانشمندان دیگر. آیا این گونه بحث‌ها و مقالات در وبسایت ما باز هم منتشر میشه و این به صورت یک روال همیشگی در خواهد اومد؟
حتما. دو موضوعی که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد، یکی در باب دموکراسی دینیه، چالش هایی که این تئوری باهاش روبروه و اصلا دین و دموکراسی با هم جور در میاد یا نه، و ادامه بس در مورد نظرات استیون هاپکینگ، کیهانشناس معروف بریتانی. و ما از این هفته مجموعه عکسی در بخشی که به اسم از لنز دوربینه منتشر کردیم که مورد تشویق کاربرا هم قرار گرفت و یک سری عکس به انتخاب کارکنان سایت رادیو فردا در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده و خارج از کشور، ما مجموعه گرد هم میاریم و اونو منتشر میکنیم و ما از کاربران خواهش میکنیم اگه عکس جالبی دیدند به info@radiofarda.com بفرستند و ما این حتما بررسی میکنیم و حتما با این کاربر تماس خواهیم گرفت و تشکر خواهیم کرد.
فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا بود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
اگر شنونده رادیو فردا هستید، حتما با مجله چهار کنج که سومین بخش از اون هم در رادیو فردا پخش شده آشنا شدید. امروز نوشین سید حسینی، مجری و تهیه کننده این برنامه، با ما در استودیوی صدای شما صدای فردا است تا برای ما و شما بیشتر بگه. نوشین سلام.
سلام آزاده به تو، سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
نوشین، برای ما و شنوندگان بگو که این چهار کنج چه موضوعاتی رو پوشش میده.
آزاده، من سعی کردم مجله چهار کنج رو یه جوری تنظیم کنم که بیشتر نگاه داشته باشه به اخباری که برای شنونده ها از هر قشر و هر سطحی جالب باشه، هم یه بخش آموزشی داشته باشه. مثلا توی برنامه‌ای که پخش شد یه بخشی داشت توی این مجله که مربوط میشد به اعتراضات توی هنگ کنگ. ممکنه اعتراضات هنگ کنگ برای خیلی از شنونده ها یه خبر عادی باشه، اما یه بودی که این اعتراضات داشته مثلا باعث خلق هنرها در فضای روباز شده، اون فضایی که معترضان نشستن تجمع کردن. خب این برای هر شنونده‌ای میتونه جالب باشه، اینکه فرضاً هر عملی یک جنبه‌های مختلفی داره که بعضی جنبه‌هاش ممکن جالب باشه. یا بیشتر سعی میکنم که خبرهای جالب و تا حدی آموزنده و یک کمی عجیب غریب برای شنونده‌ها انتخاب کنم.
بازخوردی هم از طرف شنوندگان داشته که در رابطه با برنامه نظر یا پیشنهاد یا انتقادی داشته باشن؟
راستشو بخوای چون برنامه تازه است و هنوز به اون ترتیب جا نیفتاده، ولی خب به مرور که شنوندگان اینو گوش میدن حتما بازخورد خواهد داشت و نظرات مثبت و منفیشون رو منتقل میکنن، چه بسا ایده ها یا اخباری رو که اونا شنیدن یا منابعی رو که میتونن معرفی کنند خیلی برای من خیلی مفید خواهد بود.
و اما ساعت پخش این برنامه
چهارکنج، یکی ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه، دومین قسمت ساعت 10 شب پنجشنبه، بعد سومین بار روز جمعه ساعت 3:30 صبح و آخرین بار ساعت 10:30 صبح. البته تمام این اوقاتی رو که من گفتم ساعت ها به وقت ایران هستش.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. اجازه بدید دوستان راه های تماس با برنامه رو یک بار دیگر یادآوری کنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آدرس ایمیل برنامه صدا@radiofarda.com و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.